أعصمه على آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بس، طب اینجا منتهی شد به اینکه اصولی را شارع مقدس عند شک در حکم واقعی برای ما مسلمان ها امضا و تشریع کرده. این اصول همانطوری که از نامش در اصطلاح بزرگان مشخصه، عبارتند از ادله ای که مرجعا عند شک در حکم الهی. پس اگر ما علم به حکم الهی داشته باشیم، نوبت به اصل نمیرسه، یا اگر طریقی که از نظر شرع طریقیت او امضا شده باشد، باز اگر طریقی هم بود نوبت به اصل طبعا نخواهد رسید. اما اگر هیچ کدام وجود نداشت، شارع مقدس و همچنین عقل و عقلا ادله ای را اقامه کرده اند که به این ادله نام اصل نهاده اند. یکی از اینها اصل احتیاط بود برای درک واقع، یکی دیگر استصحاب است، اون هم برای عمل به واقع عند شک، و تعداد زیادی هم اصول نافیه هستند، یعنی اصلی که نفی زیر و تکلیف از مکلف میکنه، از قبیل اصالت البراءه، اصالت الاباحه، اصالت الطهاره، قاعده تجاوز، قاعده فراق و حیلوله، و ده ها قواعدی که عند شک موجب توسعه بر مکلف میشه. یکی از این اصول براءت بود که در بحث های گذشته شرایطی برای جریان او ذکر کردیم، من جمله لزوم فحص از دلیل، و الا بدون فحص از دلیل نمیتوان به مجرد شک رجوع به براءت کرد. تاکنون این مطالب انشاءالله روشن شد. رسیدیم به اینکه فاضل تونی صاحب وافیه دو شرط دیگر برای براءت ذکر کردند. یکیش این بود که انما حجر البراءه، در جایی که مستلزم ثبوت یک حکم الزامی نباشد، و الا اگر براءت موجب برای ثبوت و حکم الزامی شد، در چنین موردی براءت جاری نخواهد شد. سه مثل هم زده بود که در جلسه قبل به عرض رسید. یک مثلش این بود که اگر فرض کردیم دو انایی است، یکی طاهر و دیگری نجس، بعد اصالت الطهاره یا اصالت البراءه در یک آنی جاری کنیم، فرمود این نشدنی چون مستلزم حکم به نجاست در آنیه دیگری. دو مسئله دیگر هم زدن که در جلسه قبل عرض شد. این دو مسئله مربوط به براءت نیست، بلکه مربوط به استصحاب. بزرگان غالباً فرمایش فاضل تونی را رد کردهاند، گفتند که این دو شرط شرط براءت نیست. براءت جاری میشه، منتها در بعض موارد که جاری نمیشود از باب نه وجود این شرط، بلکه از باب سالبه به انتفاع موضوع، یعنی اصلا محلی برای جریان براءت نیست. بنابراین در تک تک این سه موردی که آیه فاضل تونی نام برده در شرط اول بحث کنیم. اولین مورد عبارت از این بود که گفتند از جریان براءت لازم نیاد یک حکم الزامی. مثل هم زدن به دو آنیه ای که یکی حرام و دیگری حلال، یا یکی نجس و دیگری طاهر. فرمود اصل براءت در یکی چون مستلزم لزوم اجتناب از دیگری جاری نمیشه. آیا ببینیم به راستی این طوره که به خاطر اینکه چون مستلزم لزوم اجتناب از طرف دیگره، به خاطر این اصل براءت جاری نمیشه؟ در اینجا عرض میکنیم که سه گونه ملازمه است. گونه اول ملازمه ای که به خاطر علم اجمالی ما حاصل میشه. خب یقین داریم یکی از این دو نجسه، یا یکی از این دو آنیه حرامه. اینجا لو خلیه و طبعه، اصلا اصل براءت در یک طرف جاری نمیشه، زیرا اگر اختصاص بدیم براءت را به یک طرف، این ترجیح بلا مرجحه. خب مفروض اینه که هر دو مشکوکند. این که ما فقط اختصاص بدیم اصل براءت یا اصل اباحه یا اصل طهارت را به یکی از دو طرف بگیم فقط در آنیه مثلا شرقی براءت جاری میشه، خب این طبعا ترجیح بلا مرجح. اگر در هر دو طرف هم جاری کنیم خب مستلزم طرح علم به وجود نجاست، از این طرف یقین داریم یک حرام یا نجسی موجوده و شارع گفته اجتنب عن النجس، از این طرف چگونه می شود گفت در هر دو اصل اباحه و اصل براءت جاری کنیم؟ پس این گونه موارد موضوعی برای جریان براءت نیست، و اینکه در یک طرف به خصوص جاری نمی شود به خاطر نه استلزام نجاست طرف دیگره، بلکه به خاطر این است که ترجیح بلا مرجه و جریان براءت در طرفین موجب تناقض در حکم شارعه. از یک طرف میگه نجس حلامه، اجتناب لازمه، از یک طرف میگه هر دو را مرتکب بشه، نشده. گاهی ملازمه عقلی مثل اون چه در باب ترتب گفتند اگر دو واجبی بر مکلف هر دو فعلی بود ولیکن عجز مکلف مانع از فعلیت هر دو تکلیف شد احیانا، اینجا تکلیف به اهم فعلی میشه و تکلیف به مهم غیر فعلی. اما گفتن اگر تکلیف به اهم به هر علتی انجام نشود تکلیف به مهم فعلی میشه، بالملازمه نفی امتثال اهم موجب فعلیت مهم میشه، مثل همون مثل معروفی که در ترتب گفتن مثلا دو نفس محترم هر دو در حال غرق شدن و هلاکتن، یکی نفس نبیس و یکی نفس رعیت، مکلف هم قدرت بر امتثال هر دو نداره. اینجا گفتن متعین می شود فعلیت تکلیف به اهم که انقاض نبیست، اما اگر به هر علتی صرف قدرت در اهم نکرد و انقاض نبی نکرد، اینجا بلافاصله امر به مهم که انقاض رعیت است فعلی میشه بنابر قول به ترتب. حالا اگر فرض کردیم اهم مشکوک بود و اصل براءت در او جاری شد، مثل اینکه کسی شک داره آیا دینی بر گردنش ثابته تا حج واجب نباشه، شون اهم ادا دینه و یا دینی برش واجب نیست تا رفتن به حج واجب باشه. اینجا بگیم اصل براءت از اهم جاری نمی شود چون مستلزم تکلیف فعلی به حج. آیا می شود حرف فاضل تونی را در اینجا گفت؟ جواب این است که خیر، اینجا هم اگر امر به اهم به خاطر شک درش اصل براءت جاری شد، این اصل براءت موجب لزوم حج نمیشه، بلکه اصل براءت فقط نقشش عدم وجوب اهمه. میگه چون شک داری که آیا اداء دین بر تو واجب فعلی است ام لا، اصل براءت جاری کن. اما وجوب مهم نه به خاطر براءت از اهمه، بلکه وجوب مهم به خاطر اطلاق امر به مهم است که انما سقط به خاطر فعلیت اهم. اما اگر امر به اهم فعلی نبود، اطلاق امر به مهم ثابته. و به عبارت اخرى مکلف مثلا در همون انقاض قرینه یک قدرت بر انقاض بیشتر نداره، چون یک قدرت است دو تکلیف با هم فعلی نمیشه، چون تکلیف عاجز غلطه. ناگزیر انقاض یک غریق واجب میشه. اون انقاض کیست؟ مثلا میگن حالا که انقاض یک غریق بر تو واجبه، انقاض نفس نبی کن. اما اگر فرض کردیم انقاض نبی واجب نباشه، وجوب انقاض رعیت احتیاج به اصل براءت از اولی نداره، زیرا به مجرد اینکه اهم واجب نبود، باید به مقتضای انقذ القریق رعیت را انقاض کرد. در مثال مکه هم همینطوره. آدمی 1,000,000 تومان پول داره. خب این پول بر او واجب است به مقتضای دلیل. اگر دین برش واجبه، لازم است که صرف مال در اداء دین کنه. اما اگر اداء دین واجب نبود، در این صورت وجوب حج به خاطر براءت از اداء دین نیست، بلکه به خاطر اطلاق من استطاع الیه سبیلاست. درست و همین درد میکنم که بگم در ترتب چرا میگوین به مهم واجب میشه؟ به خاطر ترتب یا به خاطر همین که گفتیم؟ حالا اگر شک در اهم کردیم نه از باب ترتبه، میخوام بگیم از شک با فرد شک در اهم وجوب مهم، این به خاطر براءت از اهم نیست، به خاطر چیه؟ اطلاق دلیل اهم مهمه، به خاطر خود دلیل اماره اجتهادی بر وجوب حج، نه به خاطر اینه که شما بعد بگید شرط در براءت آن است که موجب برای لزوم واجب دیگری نشه. میگم براءت هم جاری نشه واجب دوم لازم العمل اگر انسان قدرت بر انجام داشته باشه. خب پس اینجا هم که غلطه، آمدیم گاهی ترتب شرعیه نه ملازمه عقلیه، مثل اینکه شارع میگه اگر آب طاهر داری وضو بگیر، اگر آب طاهر نداری تیمم کن. اینجا وجوب توضیح، یا مثلا اگر لباس حلال داری در نماز تستر کن. این وجوب تستر به لباس مباح یا وجوب اقتصال و وضوء به ماء طاهر، این وجوب وجوبی است مترتب بر حکم شرعی. یعنی اگر اباحه وهلیت بود ترتب واجب میشه تلبس در صلات و واجب میشود تتخر بالماء نسبت به وضوء و غسل. این ترتب دیگه ترتب عقلی نیست که بگیم اگر اهم نشد باید مهم بیارید. آیا در اینجا میتونیم بگیم اگر ما اصل براءت از مترتب علیه جاری کردیم چون مستلزم حکم الزامی است این اصل براءت جاری نمیشه؟ که آیه فاضل تونی گفته بگیم آقا چون اگر اصل اباحه از لباس جاری کردی یا اصل طهارت در آب جاری کردی چون مستلزم وجوب تستر و یا وجوب اقتصال است پس واجب نیست، این اصل براءت جاری نمیشه. میشه این حرف زد؟ جوابی که فرموده اند آن است که گفته اند این ترتب بر سه گونه است، ترتب شرعی که یک حکم الزامی مترتب شود بر اصل اباحه یا براءت یا طهارت، این بر سه قسم است. قسم اول اونجایی است که ترتب واقعی است، یعنی مترتب علیه واقع باشه تا مترتب هم حکم واقعی بر او وارد بشه، مثل وجوب خمس در جایی که مال آدمی حلال و ربح حاصل از تکسب ربح حلال باشه. اگر کسی به راستی از کسب حلال فاضل از معون تهیه کرد، در آخر سال بر او خمس واجب میشه، مترتب میشود وجوب خمس بر اباحه واقعیه. قسم دوم اونجایی است که حکم واقعی مترتب شود بر اعم از اباحه واقعیه و اباحه ظاهریه. قسم سوم اونجایی است که حکم واقعی الزامی مترتب شود بر اباحه واقعیه و حکم ظاهری الزامی مترتب شود بر اباحه ظاهریه. این ستا را یه دقت کوچکی بفرمایید تا ببینیم آیا اصل براءت در این سه مورد چون مترتب می شود بر او حکم الزامی نباید جاری بشه ام لا. اما در قسم اول، یعنی اونجایی که حکم واقعی بر اباحه واقعی مترتبه، مثل اینکه وجوب خمس و زکات به حسب واقع بر مالکیت واقعی نصاب یا مالکیت واقعی فاضل از معون مترتبه. براستی اگر ما مالک واقعی 40 قنمی سر سال، واجب است به وجوب واقعی بر ما زکات، یا اگر سر سال شرعی مالک 1,000,000 تومان حلال هستیم، دادن خمس واجبه. اینجا بلا اشکال اصل براءت که یک حلیت ظاهری خواهد آورد بر او حکم واقعی مترتب نمیشه اصلا. یعنی اگر ما فرضاً شک کنیم در این که آیا این مالی که دست ما آمده حلال است یا حرام، اصل حلیت و براءت از حرمت جاری کنیم، بر ما وجوب واقعی خمس بار نخواهد شد، مگر اونگاه که حلیت این مال زائد حلیت واقعی باشه، و الا اصل براءت اصلا نقشی در وجوب خمس ایفا نخواهد کرد. شاهدش هم اینه، اگر ما به خیال حلیت این مال خمس داریم، بعد معلوم شد این مالی که در مال ما وجود پیدا کرده غصبی بوده، قطعا کش می کنه که خمس ما هم غلط بوده، لذا می توانیم بریم از اون سید یا ولی فقیه خمسی که دادیم پس بگیریم. پس در صورت اولا، یعنی در جایی که حکم واقعی بر اباحه واقعی مترتب شود، اصل براءت نقشی در حکم واقعی مترتب نخواهد کرد. اما قسم دوم دیگه باقیش باشه، یه حدیث تیمونم بخوانم، باقی سخن را بگذاریم برای بعد. عرض کنم که پیغمبر اکرم به حسب این روایت فرمود: من قضا فی طلب العلم اذلت علیه الملائکه و بورک له فی معیشته ولم ينقص من رزقه شيء. فرمودند به این که کسی که دنبال طلب علم حرکت کنه، این را شیخ شهید ثانی قدس الله نفسه در منیت المرید هم آورده، کسی که به دنبال طلب علم حرکت کند، ملائکه آسمان ها بر او سایه خواهم افکند و در معیشت او خدای متعال برکت قرار خواهد داد و چیزی هم از رزق او کم نخواهد شد. شهید در خاطر شریفتون هست، در آخر بحث مکاسب یه بحثی است که خب طلب علم واجبه، تکسب هم واجبه، برای اینکه چون آدم نباید کله بر دیگری بشه، برای امرار معاش باید تحصیل رزق حلال کنه. اون حدیث معروف هم که شیخ نقل میکنه، یا داوود نعم العبد انت الا انک تأکل من بیت المال، که بعد بقا 40 یوما حتی علی الله له الحدید. به هر حال در اونجا شیخ کلام شهید ثانی را در منیت المرید نقل میکنه که خب اگه دار الام بین طلب علم و طلب تکسب کدام مقدم و الی آخر، که اون حدیث معروف را نقل میکنه: یا از لا تبلو عبادی الا به کد الیمین و عرق الجبین الا لطالب العلم. اونجا شهید ثانی من جمله میگوید که کسی که به دنبال طلب علم بره، خداوند متعال متکفل رزق او هم خواهد شد. بعد میگه من از سال چند تا چند که 13 ساله مشغول طلب علم بودم بدون تکسب و رزق من به احسن وجه در وقت خودش حاصل میشد. بعدم به این حدیث تمسک میکنه: من قضا فی طلب العلم اذلت علیه الملائکه و بورک له فی معیشته ولم ینقص من رزقه، از رزق او هم چیزی کم نخواهد شد. خب یک آیه هم بخوانم بعد باقی سخن را می‌ذارم برای درس دوم. این آیه شریفه که خدا در سوره زمر آیه نهم می‌فرماید: امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الآخر و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولی الالباب. خدای متعال در اون جمله اول یک طرف از کلام حضورتون که استفهام را فرموده و دو طرف دوم را نگفته، ولی در جمله دوم تطبیق کرده اون دو طرف را به این آیه. می‌فرماید امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الآخره و یرجو رحمت ربه. آیا آن کسی که شبانه مشغول قنوت است و به پا خواسته در مقابل حق متعال در حال سجود و قعود و رکوع و غیر ذالکه و از روزگار آخرت به حساب قیامت میترسه و پیوسته امید به رحمت خدا بسته است، یک چنین کسی مساویه با آن آدمی که میخوابه و استراحت میکنه و لذت میکنه و دنبال قیام نیست؟ کلا. بعد میفهمد این دو را تطبیق میکنه، میگه اون اولی قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی آنانی که دنبال طلب علمند و عالمند و فراگیر علمند، اونها مثلشون مثل قسم اوله، و آنهایی که لا یعلمون از قبیل قسم دومند که دنبال استراحت و آسایش و خواب و راحتند. این معلومه کسی که میخواد بخواب و لذت کند و از دنیا تمتع کامل ببرد و تنبلی را شعار خودش قرار بده، خب معلومه که این غلطه که خودش را در قال آنانی قرار بده که دنبال طلب علم و فراگیری علمن. مثل فراگیر علم امن هو قانت آناء اللیل یرجو رحمت ربی، مثل این آیه دوم هم مثل الذین لا یعلمون هم مثل خواب خونها و خوشگذرانها و استراحت کنندگان هم. والحمد لله.